الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو شاکر هستیم که سال تحصیلی جدید را به میمنت و مبارکی ولادت با سعادت پیامبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت امام صادق علیه الصلاه و السلام شروع میکنیم. یعنی مقارنه با این دو شخصیت جهانی درس رو شروع میکنم انشاءالله تعالی. بحث ما بحث الفاظ، بحث نواحی است. در باب نواحی مباحث خیلی فراوانی وجود دارد که به مرور و آهسته این مبحث رو ادامه میدیم. منتها قبل از شروع من یک نکته ای رو بگویم خدمت عزیزان در ارتباط با خودسازی. حتما لازمه که ما خودسازی بکنیم. قرآن کریم می فرماید که قد جاءکم بصائر من ربکم، از جانب خداوند آیات بصیرت افزایی برای شما آمد. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه، هر کس که بپذیرد این آیات را و بصیرت پیدا کند نسبت به این آیات، فلنفسه یعنی به نفعش، و من عمیه فعلیها، هر کس نه چشمش رو ببندد روی این آیات الهی، نخواهد ببیند، نخواهد بصیرت پیدا بکند، در اینجا فعلیها، به ضرر خودش داره کار. این آیه مبارکه ضرورت خودسازی را میرسد. انسان باید خودسازی مخصوصا ما که در سطح جامعه به عنوان علمای دین شناخته شدیم. مردم هرگز با فلسفه و استدلال‌های فقهی و استدلال‌های اصولی که ایمانشون حفظ نمی‌شود، مردم با رفتار ما ایمانشون حفظ می شود. رفتارهای ما هم وابسته به چیه؟ شخصیت ما. شخصیت ما هم وابسته به خودسازی ما، با خودمون بسازیم. لکن قبل از این چه خود را بسازیم، اول باید خود را بشناسیم. باری کرد اول باید خود را بشناسیم. پس بنابراین ضرورت اولیه خودسازی است. مقدمه خودسازی خودشناسی است. باید بفهمیم که ما چگونه موجودی هستیم. آیات، روایات فراوان در مورد خودشناسی بود. حتی در مورد خودسازی آیات فرام خوب انفسکم و اهلیکم نارا، خوب انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان را از آتش جهنم نجات بدید، خودتون رو از آتش جهنم. مرحوم آیت الله بهجت که واقعا امروز جاش خالی نمونه شو نداریم میفرماید از دست خودمون به کجا فرار، از دست خودمون به کجا فرار. قرآن جواب داده ففروا الالله، به سوی خدا فرار. این نفس اماره یه چیزی نیست که با ما شوخی بکنه، جدی با ما برخورد میکنه و میخواهد ما را تخریب کامل بکنه، ما را از مرز انسانیت خارج کند و حیوان کامل نماید. اون وقت مصداق آیه اذا الوحوش حشرت خواهد شد، اذا الوحوش حشرت، که مرحوم ملا صدرا میفرماید در شرح این آیه میفرماید که وحوش همون انسان ها هستن که محفوظ میشن. سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما چطور؟ سلام علیکم، حال شما چطور؟ همون حیوانات هست. بنابراین ضرورت خودسازی خیلی امر بدیهی، چون انسان ذاتاً خواهان رستگاریه، خواهان سعادت. چرا انسان خواهان سعادته؟ این دیگه ذاتیست دیگه، در فلسفه خوندید از ذاتیو لا یعلم، در این نمید. اینجا هر انسانی دنبال سعادت خودشه، یک هم بذار. خب برای خودسازی لازم است که ما ابتدای خودشناسی داشته باشیم. آیات و روایات هم در باب خودشناسی خیلی زیاد، حالا من از باب نمونه که دو مورد رو عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم خدمت شما، قرآن میفرماید علیکم انفسکم، یعنی قرآن میفرماید برای اینکه خدا را بشناسید ابتدا خودتون رو بشناسید. علیکم انفسکم، علیکم به معنای الزمه، الزمه، لازم است بر شما که خودتون رو بشناسید، بپردازید به خودتون، بپردازید. روایات در باب خودشناسی فراوانه، به غرر الحکم مرحوم آمودی مراجعی بکنید. غرر الحکم مرحوم آمودی، امیر المؤمن علیه صلات و سلام در این زمینه روایات زیاد بسید. من یکی دو تا روایات رو میکنم دیگه رد میشم. می فرماید عجب طل من ینشد و زالته و قد ازل نفسه فلا یطلبها. عجب طل من ینشد و زالته و قد ازل نفسه فلا یطلبها. تعجب میکنم از انسانی که چیزی رو گم کرده، دنبال پیدا کردنش هست ولی خودش رو گم کرده، دنبال پیدا کردن خودش نیست. چنین انسانی مایه تعجب امیر، چون امیر المؤمن خودی به شناخت خودش رسیده است و متوجه شده است که این مطلب چقدر زهر. در جای دیگر می فرماد که عجب دوله من یجهل نفسه کیفه یعرف ربه. تعجب می کنم انسانی که خودش رو نمی شناسه چطور خدا رو میشناسه، چطور خدا رو میشناسه. یا میفرماد الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. فوز بزرگ کسیست که معرفت نفس داشته باشد. معرفت. حالا یه جمله دیگه داره امیرالمومنین، من اون جملهش رو تو درس بعدی میخونمش، یه توضیح مختصری میدم. خلاصش اینه که میفرمایه هر کس علمش بالاتر باشد، خلاصه عنایتش به خودش بیشتر میشه. آیا واقعا دوریه هر علمی باشه یا نه متفاوته؟ این نیاز داره به شرحی. دیگه با عنوان مقدمه درس وارد درس اصول من میشه. گفتیم که بحث نواهی رو ما امسال آغاز میکنیم. بحث نواهی در مورد حقیقت ماده نهی و صیغه نهی بین اعلام آراء مختلفی وجود دارد که موضوع له نهی صیغتن و مادتن چیست. اختلاف نظر وجود دارد، منتها قبل از اینکه آراء و استدلالهای اونها را بیان کنیم من یک مقدمه ای را عرض می کنم. اون مقدمه این است که معمولا بعضی از اصولیون اشاره می کنن به ماده نهی، گرچه بحث از ماده نهی یک بحث اصولی نیست، ولی در این حال به عنوان مقدمه در بحث ورود در نهی معمولا اشاره می کنند. خب مراد از ماده نهی تمام مشتقاتی که از نون، ها و یا ساخته میشه. خود کلمه نهی که مصدر نها، ینها، ناهی، منهی، همه اینها مشتقات ماده نهی هستند. مراد از صیغه نهی هر ماده ای که لا نهی روی آن بیاید، اعم از این که خود ماده نهی باشد یا ماده های دیگری باشد، مثل لا تضرب، لا تشرب، لا تقعد تا آخر این می شود. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، غالب اصولیون وقتی که بحث از موضوع له نهی می کنن مادتن و صیغتن، میان نهی را با امر با هم دیگه مطرح می کنن، نهی و امر را با هم دیگه مطرح می کنن و موضوع له اونها را بیان می کنن. خب در این ارتباط که ماده امر و صیغه امر حقیقتا موضوع له و معناش چیست، به طور کلی دو تا قول وجود دارد. یکی قول جمهور، از جمله اونها مرحوم صاحب کفایه است، مرحوم صاحب کفایه، که اینها می‌فرمایند که ماده و صیغه نهی از نظر موضوع له مثل ماده و صیغه امر، یعنی هر دو موضوع لهشون طلب هست، هر دو موضوع لهشون طلب. اختلاف اونها در متعلق، متعلق نهی همان ترکه، ولی متعلق امر ایجاده و به وجود آوردنه. پس قول اول که قول مشهوره، معنای نهی و موضوع له نهی دقیقا مثل معنای امر که طلب است، هم این طلب است هم اون طلب، اختلافشون فقط در متعلق. متعلق طلب در نهی ترک، متعلق طلب در امر ایجاب، ترک و شی ایجاب و شی. از جمله مشهور خود مرحوم صاحب کفایه است. صاحب کفایه نظرشون این هست. من عبارت کفایه رو میخونم خدمت شما. میدونید که ما در سر درس دعوامون اینه که این البته دعو از آیت الله وحید خراسانی حفظ الله تعالی یاد گرفتیم، عبارت هر اصولی را که بیان میکنیم یا در درس عبارت هر فقیر رو که رأی هر فقیر رو که بیان میکنیم نظرش رو میخوانیم تا فهمی که من از نظر او دارم به نظر شما این فهم درستی باشه، اشتباهی نباشه. خب هزار رأی المشهور، این عبارت مال خودم دارم میگم تا برسیم سر عبارت صاحب کفایه، هزار رأی المشهور من الامامیه قدیمن و حدیثن و من هم صاحب الکفایه حیث قال از ظاهرو، اینجا عبارت صاحب کفایه است، از ظاهرو ان النهی به مادتهی و سیرتهی فد دلالت علی طلب مثل الامر به مادتهی و سیرته. پس ملاحظه کنید موضوع له نهی و امر یکیه، اون چیه؟ همون طلبه. غیر ان متعلق طلب، غیر ان متعلق طلب فی احدهما الوجود، متعلق طلب در یکی وجود چیزیست و فی الاخر العدم در دیگری. خب بعد از این که این رو فرمود نتیجه میگیره فیعتبر فیه مستظهرنا تبارهو فیه. پس هر آن چیزی را که در امر استظهار کردیم همون چیز هم در نه معتبره. مثلا در امر چی گفتن؟ گفتن در امر علو معتبره، پس در نهی هم علو معتبره.
در همون سبکی که در امر مطرحه
تا
اونجا علو حیثیت موضوع بدی نداشت، تضایع وضع داشت، یعنی یه حدودات داشتیم که در خود موضوع لمس میشیدن و حدودات داشتیم که در تضایع وضع میدن.
نه جز موضوع له نیست، درست شد؟ ولی
اگر
بخواهد امر طلب واقعی باشد باید حتما امر عالی باشد. نه همینطوره و همچنین مباحث دیگر که مثلا فرق کن دلال بر فرم یا تراخی میکند نمیکند، همون هرچه نظر ما در باب ام بود در باب نهی هم همان، بلا تفاوت اصلا، بدونی که تفاوتی در این زمینه وجود داشت. فقط میفرماد یه اختلافی صاحب کفایه بود، یه اختلافی در نهی وجود دارد که اون اختلاف دیگه در ام وجود نداره. و اون اینه که گفتیم موضوع اون لحنه طلبه، ولی طلب به معنای چیست؟ طلب در نهی کف و نفس منظور است یا طلب در نهی صرف ترک الفعله؟ کدومشونه؟
وجودی یا عدمی؟
چی؟
معنا وجودی بگیریم یا عدمی؟
حالا در اینجا اختلاف نظر بین اصولین هست، بعضی وجودی میگیرن میگن کف و نفسه، بعضی میگن نه عدمی کفایت میکنه، همون درک الفعله، چه کف و نفسی در کار باشد چه کف و نفسی در کار نباشد. اون رو شما بعدن مطرح میکنه خدمت شما. صاحب کفایه میفرماید تنها فرق امر و نهی فقط در همین اختلافه. خوب ملاحظه فرمودید چطور شد؟ بنابراین قول اول این شد که همون قول مشهور است، معنا و موضوع نهی طلب هست دقیقا مانند امره، هر اون چی که لازمه این طلب در امر هست همون هم لازمه طلب در باب نهی است بدون تفاوت. این قول اوله. قول دوم رو انشاءالله میذاریم برای فردا شرح میدیم خدمت عالیم. و صلی الله علیه و آله.